أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسیه بود. در این زمینه ما دو دسته از روایات رو اشاره کردیم که یک دسته گفتن ازدواج با زن مجوسیه جائز نیست، دسته دیگر گفتن به صورت منقطع و موقت جائز هست. خب اینجا ما چه باید بکنیم؟ حالا که دو دسته از روایات رو داریم، به تعبیر بنده روایات مانعه و روایات مجوزه. این الان که دیگه بحث روشنه که خب مرحوم آیت الله شبیری زنجانی میگن ما یه بار میریم سراغ وجه جمع مثل مرحوم آی خویی، که ما از اول دیدید هنوز قول قائلی رو نگفتیم تا الان، چون همیشه بنامون اینه خودمون اول برداشتمون رو بگیم بعد ببینیم بزرگان چه فرمودن. آیت الله شبیری زنجانی میفرماین وجه جمع مثل مرحوم آی خویی رو اول ببینیم چی میشه. مرحوم آیت الله خویی میگن اگر در یک موضوع واحد دو دست روایت داشتیم به نحو نفی و اثبات، که ما نحنفی هم همینطوره، بعضی از روایات میگفتن نه ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسیه، بعضی از روایات میدیدید میگفتن اشکال نداره. ایشون میفرماین اگر اونها رو یک کلام لحاظ کنیم میشه چی آقایان؟ تناقض. اگر با فاصله از هم بوده، این روایت رو راوی زراره از امام باقر نقل میکنن، اون روایت مجوزه رو مثلا فلان راوی ابو بصیر از امام صادق نقل میکنه، مرحوم آی خویی میگن اگه در یک کلام لحاظ کنیم جمع ممکن نیست، چون سر از چی در میاره؟ تناقض، تعارض. پس بعد مجبوریم به اخبار چی مراجعه کنیم؟ علاجیه. و در ما نحن فیه در روایت محمد ابن سنان بحث از چی مطرح شد؟ آیون جواز. یادتونه دیگه گفتن جائزه البته متعتن، یعنی متعتن، احسنتون. از اون طرف ما نگاه میکنیم از هر دو جهت این مخالف نظر عامه است. روشنه؟ چون ذکر متعه کرده و جواز رو هم میگه. خوب دقت کنید، از هر دو جهت میشه مخالف نظر عامه، چون عامه میگن جائز نیست، متعه هم باشه فرقی نمی کند. ما میگیم اولا جائزه، ثانیا بل متعه. عامه که اصل متعه را قبول ندارن. طبعا از هر دو قیدی که اینجا آمده جواز علل متعه با مذهب عامه میشه چی آقایان؟ مخالف. این تا اینجا معلوم؟ خب اما مجوس چون داخل در مشرکینه، به خاطر این که ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن، به اضافه روایاتی که قائل به منع شدن، پس یه طرف روایاتی که قائل به جواز علل متعه شدن. یه طرف روایاتی که بگید مانعن، به اضافه این که مشرکات شامل مجوسیه هم به نظر ایشان میشن. ما اینجا بگیم موافقت و مخالفت کتاب مقدم است بر مخالفت عامه. پس جواز متعتن مخالف با چی شد؟ نه جواز متعتن مخالف با عامه شد. این مرجح درش هست. اما از این طرف عدم جواز هم موافق با کتاب شد، چون مشرکات علل فرض شامل مجوسیه هم می شود، موافق کتاب شد و موافق با یه دسته از روایات مانعه شد. پس روایات مانعه، معذرت میخوام، پس در اینجا قائل شدن به من هم با روایات مانعه جور در اومد هم با کتاب. اما روایات مجوزه مخالف عامه شد اما مخالف کتاب هم شد، درسته؟ و موافقت و مخالفت کتاب برای ما ارجح هست از موافقت و مخالفت با عامه. به تعبیر دیگر موافقت کتاب یک مرجح هست، مخالفت عامه یک مرجح هست. در ما نحن فی قائل شدن به جواز می شود مخالف عامه اما و مخالف کتاب، اما قول به من میشه موافق کتاب، درست شد، و موافق عامه. به تعبیر حقیر هر کدام از این دو قول یه نقطه قوت داره یه نقطه ضعف. نقطه قوت من چیه آقایان؟ موافقت کتاب است، چون لاتن که قول مشرکات بناءً علی الفرض شامل مجوسیه هم می شود. قول به جواز چی داره نقطه قوت شایون؟ مخالفت عامه. پس دعوا سر کدوم دو تا مرجح شد؟ موافقت کتاب، مخالفت عامه. و چون کتاب مقدم است ما باید موافق با کتاب رو اخذ کنیم. در ما نحن فی چی موافق کتابه؟ قول به من. چرا موافق کتابه؟ چون فرض اینه که مجوسیه داخل در مشرکه هست و آیه هم صریحا گفته ولا تنکه هل مشرکات حتی یؤمن. این وجه جمع رو حضرت آیت الله شبیری به مرحوم آیت الله خویی نسبت میدن. من خودم چون مرحوم آیت الله خویی اون دوره موسوعی که دارن که حاشیه بر عروه و اصل درسشون بوده، مرحوم صاحب عروه متعرض این بحث در عروه نشدن و لذا مرحوم آیت الله خویی هم در این شرح عروه شون که مفصله و در موسوعه چاپ شده این بحث نیست. حالا این که ایشون نقل کردن از مرحوم آیت الله خویی یا از یک کتاب دیگری بوده یا بناءً علی المبنای مثل مرحوم آیت خویی فرمودن نمیدونم. این خلاصه حضرت آیت الله شبیری حفظه الله میگن اگر بنابر مبنای مرحوم آیت خویی بخوایم بریم جلو و جمع ایشان رو بخوایم بگیم این گونه است. خود ایشان شروع میکنن به نقد کردن.
ثابت شده که مجوس مشرک هستش؟
نه، حالا من اینا رو میخوام جان عرض میکنم. هی اگه دقت کردید من چند بار گفتم علل فرض، بناءً علل فرض، چون میخوام جا برای او حرف بعدی خودم هم باز کنم. خب آیت الله شبیری میان یه نقدی میزنن برای نقد ایشون اینه، میگن وقتی دو تا کلام، این هم حرف جدیدیه احتمالا تا حالا نشنیده باشید، میگن وقتی دو تا کلام در دو موطن مختلف باشه ما بخوایم این دو تا کلام رو در کنار هم و یک کلام واحد بدونیم اگر تناقض بینشون بود، این دلیل نمیشه که واقعا این دوتا دلیل با هم تعارض داشته باشن. چرا؟ چون هر کدوم در مقامی صادر شده. ما اومدیم بدون توجه به خصوصیات و قرائن حالی و مقامی و شأن نزول روایات و اینها، ما اومدیم این دوتا رو لیسیده کردیم، این دوتا روایت رو از همه این خصوصیات آوردیم چسبوندیم به هم، بعد میگیم این با این قابل جمع نیست، تعارض، برو سراغ مرجعات، اگر بودن فبها و الا طبق قول آقای آخون تخییر بعد فقد المرجع، طبق قول مشهور چی؟ تساقط. سمن الازرت سختون لا به اثر به تمن الازره. زود میگه آقا بین این دوتا دلیل چیه آقایان؟ تعارض است. بعد میفتیم دنبال این که ببینیم علاج داریم یا نداریم. اگر جمع عرفی میداشتیم خوب بود، جمع تبرعی که نمیشه، چنین چنان یه حرف هم آیت الله شبیری زنجانی میگن چرا اینجوری عمل میکنید شما؟ دوتا کلامی که در دو مقام مختلف صادر شده، هزار و یک نکته در هر کدوم ممکنه بوده باشه به تعبیر حقیر، خب اینا رو با هم یک جا لحاظ نکن. یه مثال عرفی میزنه ایشون، میگه در یک محفل علمی در مورد درجات علمی افراد گفتگو میشد، یک آدمی هم هست، یک بزرگی، میگه که فلانی که بی سواده بابا. یه روز توی روستا میخوان یه نامه بنویسن به فرماندار. این آقا توی همون روستا زندگی میکنه، به این عالم زنگ میزنن میگه برید بنویسید. میگن که ما بلد نیستیم. میگه فلانی که هست، او که آدم باسوادیه که. این مثال رو خود آیت الله شبیری زنجانی میزنن. میگن در مورد این آقا یه روز گفتیم این بیسواده، یه روز گفتیم این باسواده. 30 سال بعد این دو گفته اون بزرگ رو افراد میشنون، میذارن کنار هم، میگن این که شد تعارض. از یه طرف میگن فلانی با سواده، از طرف دیگه میگن فلانی بی سواده. مثال عرفی میزنن، حرف قشنگه. میگن در حالی که اگر به شأن نزول و خصوصیات و مراتب و فضای گفتمان دقت کنیم، میبینیم اون که میگه با سواده از حیث خوندن و نوشتنه، اینی که میگه بی سواده از حیث درجات و مراتب فضل علمیه که بشه روش حساب باز کرد، انظارش رو مطرح کرد. خب پس اینجا در واقع اصلا تعارضی در کار نبوده. ما به خاطر جهل و عدم اطلاعمون از خیلی خصوصیات تعارض میبینیم. مرحوم شهید صدر توی بحوث اگر یادتون باشه، که شما نمیدونم، ما اول که خارج بحث رو شروع کردیم از تعادل و ترجیح شروع کردیم، بعد اونجا مرحوم شهید صد 8 یا 9 عامل میاره برای وقوع تعارض بین دو خبر، که ما شاید به حدود 20 عامل رسوندیمش و 8-9 تا بیشتره. حالا یکی از اون عوامل، من اینو قائلم که واقعا عدم اطلاع ماست از شأن نزول روایات. به قول مرحوم آیت الله بروجردی، همچنان که آیات شأن نزول دارن، روایات هم دارن، باید فضا رو سنجید. خب حالا این رو داشتید، بیام در ما نحنفی. ایشون میگن که در اون مثال در واقع راست گفته دیگه، هر دو کلام درست بود. در ما نحنفی ایشان میفرماین که مشهور گفتن آقا جون، حالا نظر سیموری رو بگیم، ایشون میگن که سیموری در غایت المرام فرموده عقد انقطاعی مجوسیه جائز است و این نظر مشهور است. شهید ثانی آمده گفته مشهور بین متأخرین است. بعد آیت الله شبیری میگن البته به نظر ما این نظر مشهور بگید نیست. ما دعوا نداریم نظر مشهور چیه، یا نه استنباط خودمون. آیت الله شبیری میگن ما وقتی نگاه میکنیم اون روایاتی که گفتن نکاح مجوسیه جائزه، منظورشون نکاح چی بوده؟ متعه بوده. منقطعه بوده، تصریحاتش هم دیدید، روایات مجوزه. اون روایاتی که روایات مانعه هم، اونا ناظره به چی هم؟ دائمه. پس اصلا این روایات در اون در فرض و فضای عقد دائم مطرح بوده، میگفتن مانع. در عقد منقطع که تصریح کردن که جائزه. پس باید اینا رو لحاظ کرد. اصلا بین این دو دسته از روایات بگید تعارض نیست، تناقض نیست، تهافت نیست که بخوایم حلش کنیم. من عرض میکنم، حقیر عرضم اینه، محقق در شرایع وقتی مراجعه کنیم میبینیم تفصیل داده بین دائم و معجل. معجل با همزه مدت دار که میشه عقد منقطع، عقد متعه، ما شئت فعبر، چند تا تعبیر داره. معجل گفته میشود، منقطع گفته میشود، متعه هم گفته میشود، هر سه یه مطلبه. مرحوم و محقق تفصیل دادن و نسبه الى اشهر الروایتین. خب دلیل ایشون چی بود آقایون؟ یه صحیحه بود از محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام که چی بود؟ سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسیه، فقال علیه السلام لا، ولكن اذا كانت له امه مجوسیه فلا بأس ان يتعها و يعزل عنها ولا يطلب ولدها. خونده بودیم اینو، یادتونه؟ سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسیه دیگه.
اولش بعدش که بحث
حالا حرف دارم، حالا اجازه بدید حرف دارم، الان عرض میکنم. این روایت کجا بود؟ وسائل جلد 20 صفحه 534 ابواب ما يحرم بالكفر باب 6 حدیث 1. خب پس اینجا حضرت فرمودن ازدواج با مجوسیه جائز نیست. بله، عمه اگر داشت و مجوسیه بود میتونه درش تصرف بکند و تو همه چیز جائزه. روشنه آقای محمدی اینجا؟ حله صفحه 543. خب این روایت میگه چی آقا؟ میگه نه، امرم که ما فعلا کاری نداریم. روایات جوازم که چی آقایون؟ داشتیم. ما عرضمون اینه، این روایات جواز با این روایات من با هم قابل جمع اصلا دعوا ندارن. چرا؟ چون روایات من تزوج یا نکاح و اینها رو میگن که اینا ظهور دارن در دائم. متعه هم که قید داشت، یتمتع یعنی بالمتعه و امثال اینها. حقیر عرضم اینه، این روایات از اول برای دو موضوع صادر شدن، یه موضوع عقد دائم، موضوع دیگه عقد موقت. شما مثلا نماز برای مسافر با نماز برای حاضر که یکی دو رکعت یکی چهار رکعت، شما میگین اینا با هم تعارض دارن؟ بله؟ نه، میگه موضوع تغییر کرده. در ما نحن فی هم موضوع تغییر کرده. موضوع چیه؟ اون خانم است، اون زن است. درست شد؟ زنی که عقد مجوسیه با عقد دائم، مجوسیه با عقد منقطع. از اول اون یکی میگه ممنوعه، این یکی میگه چیه؟ بگید جائزه. این وجه جمع ما. آیت الله فاضل لنکرانی وجه جمع دیگری رو میگن. پس آیت الله شبیری گفتن بنابر مبنای آیت الله خویی اونجوری شد، ولی بنابر مبنایی که ما میگیم، میگیم اینا رو باید جدا جدا تصور کنیم و الی آخر، ما قائل به تفصیل شدیم. حقیرم که گفتم از اول اصلا اینا تناقضی ندارن که نیاز به جمع داشته باشن. خود دو فرض بودنشون و دو موضوع و دو متعلق بودنشون خودش کار رو حل کرد. آیت الله فاضل لنکرانی
ازدواج نکنم، بعد در مورد عمه گفتش فقط
اون اجازه داری یا
اینجا چیکار چیکار کنم؟
در عمه اشکال نداره؟
نه خدا من عادت دیگه اصلا ازدواج نکنم. یه فرقی بین متوقعه
ها یتزوج. ما عرض کردیم ظهور تزوج و نکاح ظهور در عقد دائمه. اگر متع باشه یا میگن یتزوج المتع یا میگن یتمتع.
یه
دقیقه
متع نشد
نه
بریوید فقط از جایی که اجازه داد او با عمه هست اون با متع دیگه قلوه کنه اجازه نده.
عرض کردم موضوع سوال یتزوجه. یتزوج یعنی عقد دائم. من میخوام بگم این روایت از اول اصلا عقد منقطع رو در بر نگیره، عقد دائم میگه. انگار یه روایت گفتن با عقد دائم اشکال داره، یه روایت گفتن با عقد دائم موقت اشکال نداره. خب اما ببینید جمع آیت الله فاضل رو، ایشون میگن طرف من صحیحه داشت، صحیحه محمد ابن مسلم که همه الان خوندیم. سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسيه فقال لا. درست آقایون؟ این طرف من. بقیه روایات اصلا حجت نیستن و در این صحیحه سوال از نکاح دائم نیست، بلکه سوال از مطلق ازدواجه. حرف شما. اگر سوال از مطلق ازدواجه، خب جوابم شامل مطلق ازدواج میشه، لذا شامل عقد موقت هم میشه. آیت الله فاضل میگن شاهد داریم، شاهدش اینه که همون که به ذهن شما حاضر که استثناء فقط کیو کردن؟ عمه. عمه استثناء شده. خب پس اگر متع هم استثناء بود، حضرت باید علل قاعده استثناء میکردن و حال این که استثناء نکردن، عقد منقطع مجوسیه حره رو استثناء نکردن. پس نتیجه چی میشه آقایون؟ تحریم ازدواج با حره مجوسیه به نحو مطلق. چون این طرف هم روایتش چیه؟ صحیح است. این فرمایش آیت الله فاضل. حقیر عرض میکنم به ایشان، اولا در اون طرف هم در طرف جواز روایات صحیحه بگید داشتیم که ما خوندیم از محمد ابن سنان و اینها. این اولا. ثانیا همچنان که عرض کردم تزویج ظهور در عقد دائم دارد. ثالثا اینجا که امام استثناء کردن مجوسیه عمرو به خاطر یک شرایط و مسئله خاصه، روشنه؟ عمه کلن شرایطش استثنائیست و در مقام حصر بگید نبودن، در مقام شمارش موارد جائز نبودن. شما سوال کردید از امام از ازدواج دائم، میگن ازدواج دائم با او بگید با مجوسیه اشکال داره. خب آقا شما اگرم خیلی چیز کردی برو عمه مجوسیه بگیر. بله نه عمه که عمه است، نه بله عمه مطلقه. ولیکن اذا کانت لو عمتون مجوسیه فلا بأس ان یتعها و یعزل انها ولا یطلب ولدها، که منی رو عزل کنه در رحم نریزه و بعد از او توقع بچه دار شدن نداشته باشه. دیروز چون گفتم بچه بعد الی آخر میشه. لذا به نظر ما این فرمایش آیت الله فاضل قابل نقد است. آیت الله مکارم در انوار الفقاهه صفحه 414 شون میگن آقا جون بیاد یک جوری دیگه بحث کنیم. بسم الله. آقا یا مجوس از اهل کتاب هستن یا نیستن؟ از هر یکی از این دوتاست دیگه. ایشان میگن به نظر ما وسانی هول اقوا، که اینا از اهل کتاب هستن، مجوس از اهل کتاب هستن. خب ولعل اصرار جمعی از فقهای عامه برای این که میخواستن بگن مجوس اهل کتاب نیستن، به خاطر لبعض تعصبات القومیت العربیه فی مقابل الفرس. اینا در واقع تعصبات عربی داشتن این فقهاء سنی که هی اصرار داشتن بگن مجوس اهل کتاب نیستند، چون ایرانی های اون زمان مجوس بوده دیگه، درست شد؟ فارس ها. اینا از بس که قومیت و تعصب عرب و غیر عرب و عجم و اینها داشتن، اینها میگفتن آقا مجوس اهل کتاب نیستن، ولی به نظر مای آیت الله مکارم مجوس اهل کتاب هستن. بیارید روایتشو. خب حالا روایات خاصه ببینیم. ابواب و جهاد العدو جلد 29، جلد 29 صفحه 200، نه نه حالا اول رو بیارید. ابواب و جهاد العدو باب 49 بخونید روایتشو. صفحهشو الان اینجا ندارم. حالا تا پیدا میکنید یکی روایت دیگرش هم بیارید. باب 13 از ابواب دیات، دیات نفس، جلد 29 صفحه 217.
باب
29 تحریم القرآن. نه باب 49 دیگه، من روایتشو نیاوردم، الان میارم الان. بله باب 49 ابواب و جهاد العدو باب 49. بذارید من خدا آها اینو میخوام بگم، یه بار دیگه بخونید روایت رو.
باب 49 ان الجزیه لا تؤخذ الا من اهل الكتاب و هم اليهود و النصارى و المجوس خاصتا.
تصریح داره میکنه که مجوس هم اهل کتابن.
عنوان باب
جان،
عنوان باب شیخ
رو خب بله، نه حالا عبارت هم بخونید.
چند تا روایت آورده، حالا محمود اسمان جوان اهل کتاب سم و اخذت الجزیت من مجوس حجر فکت و الهی هم رسول الله ان المجوس کانت لهم نبیون فقتلو و کتاب
و کتابون حرقو. این رو قبلا خوندیم، قبلا خوندیم. خب این از اینجا. بعد حالا برید یکی باب 49 ابواب جهاد عدو بود و ما فیها من حکم الجزیه. بعد باب 13 از ابواب دیات نفس، این میشه وسائل جلد 29 صفحه 217 بخونید. آی اخوی جلد 29 رو ببخشید، من فکر کردم شما ها سریع میارید دیگه.
باب اندیت دیت یهودی.
بله بله.
سانی و المجوسی.
آها.
سواون.
آره.
کل واحد سوان مات درهم.
جلد 29
روایت شو کنه.
بله بخونید. اشکال نداره، ولش کنید. خب بخونید.
محمد بن یعقوب عن ابی علی اشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن منصور ابن حازم عن عوان ابن تغلب.
حداقل موثقه است. خب بخونید.
قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ابراهیم یزعم ان دیت الیهودی و النصرانی و المجوسی سواون، فقال نعم قال الحق.
بله. پس ببینید ابواب جزیه که اینها رو یکی حساب کرده، مجوسی رو با یهودی و نصرانی. ابواب دیات نفس که میگه دیه اینها مثل همه. در این باب دیات نفس ظاهرا 7 تا و بیشتر از 7 تا روایت داره، درسته؟ کتاب رو من نیاوردم. بله بیشتر از 7 تا. خب که اینا میگن آقا مجوس به حکم یهود و نصاراست. در ابواب الطهاره جلد 3 صفحه 419 رو بیارید. جلد 3 صفحه 419 کتاب الطهاره ابواب النجاسات باب 14.
باب نجاست کافر ولو زمین ولو ناسبیه.
خب بیارید اونجا
تعداد روایتش رو بخونید.
نه میخوام روایتی که در ضمن یهود و نصارا و مجوس را در یک حکم آورده.
قال سعد ابو جعفر علیه السلام ان آمیت اهل الذمه والمجوس.
آها.
فقال لا تاكلوا في آمیتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آمیتهم التي يشربون فيها الخمر.
بله. یعنی از هر جهتی اینها با چی حساب شدن؟ با یهود و نصارا. آیت الله مکارم، ایشان میخوان بفرماین ما از مجموعه اینها استفاده میکنیم که مجوس یا ملحقن به اهل کتاب حکمن یا خودشون اصلا از اهل بگید کتابن، و به همون دلیلی که ما در اهل کتاب قائل شدیم به جواز، اینجا هم علل قاعده باید قائل بشیم به جواز. فقط روایات مانعه رو چه کار کنیم؟ اینجا مجبوریم دست از جواز مطلق برداریم و قائل بشیم به جواز مطعتن. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس نظر نهایی چی شد؟ جواز ازدواج با اینها بگید مطعتن، و جواز استرقاقشون، عمه بودنشون، که عمه رو انسان مالک بشه. در استرقاق در فرض کافر حربی بودن و امثال اینها. یک کلمه دیگه مون که دیگه این بحث ما مجوز تمام بشه، فردا انشالله بریم وارد حکم مرتد. یک روایتی داریم، روایت اینه، وسائل جلد 15 صفحه 128 باب 49 از ابواب جهاد العدو حدیث نهم. روایت اینه، الحسن ابن محمد طوسی، مرحوم شیخ پسر شیخ طوسی، فی مجالسه عن ابیه عن هلال ابن محمد ابن الحقار عن اسماعیل ابن علی ابن دعبلی عن علی ابن علی ابن دعبل اخی دعبل ابن علی عن علی ابن موسی الرضا عن ابیه عن آبائه عن علی ابن الحسین علیهم السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال سنو بهم سنت اهل الكتاب. سنت اهل الكتاب عمل کنید با، یعنی المجوس، با مجوس همان گونه عمل کنید که با اهل کتاب عمل می کنید. ایشان نه یک کلمه شبیری جدید میگن، آیت الله شبیری میگن این روایت عامیه، ولی خاصه هم نقلش کردن. فقط نقل خاصه از نظر سند چی بوده؟ ضعیفه. اما بسیاری از قدما و اصحاب ائمه علیهم السلام و نیز مثل صدوق و امثال اینها در فقیه این روایت رو اخذ کرده و بهش استدلال کردن. پس ممکنه ما از این جهت اشکال سندیش رو چکار کنیم؟ نادیده بگیریم، چون قدما به این حدیث اخذ کردن. اگر دلالت و شمولش نسبت به احکام نکاح تمام باشه، باید همونطور که عقد دائم اهل کتاب رو هم قبول کردیم، آیت الله شبیری زنجانی میگن ما عقد دائم اهل کتاب رو هم قبول کردیم، خب پس اینجا وقتی حضرت میگن سنو بهم سنت اهل کتاب، پس باید در مجوس هم عقد دائم رو بگید باید قبول کنیم. خب حالا اینجا چه کار میکنیم؟ مجبوریم، ایشون میفرماین برای مجوس قائل باشیم، اما ولو این روایت دارای اطلاقه، میگه از هر حیث حمل کنید بر اهل کتاب همه احکام، حتی مسائل نکاح رو در بر میگیره. اما از بعض از روایات میفهمیم این روایات سنو بهم سنت اهل کتاب در مقام بحث جزیه بوده، اطلاق بگید از این حیث ندارد. اگر در بحث جزیه بوده و اطلاق ندارد، پس حد اکثر مجوس در بحث جزیه از این روایت استفاده می کنیم ملحق به اهل کتابن، نه در جمیع مباحث که از جمله اونها نکاح چی باشه؟ منقطع باشه، دائم باشه. پس نتیجه می گیریم این روایاتی که میگه سنو بهم سنت اهل کتاب در بحث جزیه است، ربطی نداره به ازدواج. میریم سراغ ازدواج، روایات مجوزه داشتیم، روایات مانعه هم داشتیم، مجوزه منقطع، روایات مانعه دائم. نظر نهایی ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسیه به عقد موقت اشکال ندارد، به عقد دائم اشکال دارد. اما با اهل کتاب چی؟ ما گفتیم به عقد موقت و دائم هر دو اشکال ندارد. ولله الحمد.